Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
این اپیزود قرار بود چند روز زودتر منتشر بشه، اما نمیدونستم چی باید بگم. حالا امروز اینجوری میگم که از مرگ مهسا، که نه، از قتل مهسای امینی غمگینیم و غمگینم. از هرچی بی قیمت تر شدن جون آدمیزاد غمگینم، اما بیشتر از غمگین عصبانی و خشمگینم. این اپیزود رو تقدیم میکنم به یاد مهسا امینی، به دل بزرگ خانوادهش، که فقط میتونم امید داشته باشم بتونن بار این داغ سنگین رو تحمل بکنن، و تقدیم میکنم به زنهای ایران، به زنهای خانواده خودم و زنهای دوست و همکار و همکلاسیم، به زینب، زهرا، رازیه، سارا، آوا، آیدا، روشنا، آرام، سحر، مهسا، سالی، فاتی، هورا، بهجت، گیتی، نزهت، لیلا، نازگل، شقایق، بهناز، الهه، بهار، محبوبه و صفا. سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 34 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من هر بار از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 34 پرسه و قسمت آخر از پرونده ریشه های اخلاق در شهریور 1401 منتشر میشه. با شروع این پرونده من از شما خواستم که از پادکست پرسه پشتیبانی مالی بکنید. خیلی ممنون از شما، از همه کسایی که توی این مدت از پادکست پشتیبانی کردن. لینک های پشتیبانی مالی رو هم توی وبسایت پرسه میتونید پیدا بکنید و هم توی توضیحات پادکست، و این لینک ها رو تا آخر مهر ماه 401 فعال میذارم. بازم ممنون. اسپانسر این اپیزود انتشارات بذر خرده. بذر خرد تو زمینه روانشناسی و توسعه فردی کتابای خوبی منتشر میکنه. برای آشنا شدن با نویسنده هایی که تازه میشناسیم، گاهی بهتره که یه راه ورود مناسب پیدا بکنیم. کتاب، مقاله یا یه مصاحبه‌ای که یه طرح کلی از حرفهای اون نویسنده یا روش فکر کردن و حس و حالش رو به ما نشون بده تا بتونیم با آمادگی بیشتری سراغش بریم. برای همین از لابلای کتابای انتشارات بذر خرد میخوام دو تاشونو بهتون پیشنهاد کنم. دو تا مجموعه گفتار، یکی به اسم اسم این سخنرانی چه بود؟ از جردن پیترسون روانشناس و دومی جستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان وولف که فیلسوف اخلاقه. این گفتارها و سخنرانی‌ها از جردن پیترسون و سوزان وولف میتونن یک دریچه و نقطه شروع خوبی باشن تا با دنیای این دوتا متفکر بیشتر آشنا بشید و سراغ بقیه کارهاشون برید. این دو کتاب، یعنی اسم این سخنرانی چه بود مال جردن پیترسون و جستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان وولف رو، هر دو رو میتونید از وبسایت جیهون تهیه بکنید با آدرس jaehoon.net. آدرس وبسایت و اینستاگرام جیهون رو تو توضیحات پادکست روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید میتونید ببینید. اسپانسر این اپیزود انتشارات بذر خرد. تو اپیزودهای قبل حرف از احساسهای اخلاقی بود. اما چرا احساسهای اخلاقی؟ چرا نگیم غریزه؟ گاهی تصوری که از خودمون داریم این شکلیه که ما یک جایی در مسیر تکامل تونستیم از غریزه هامون عبور بکنیم و به یک چیز پیچیده تری مثل کنترل اخلاقی دست پیدا بکنیم. یعنی بتونیم میل هامون رو، غریزه هامون رو کنترل بکنیم. اما حیوانا که کنترل ندارن، مثل یه ماشین که دکمه خاموش روشنشو بزنی، تحت سلطه غریزه هستن. شنیدیم که وقتی کسی یه رفتار خیلی زشتی میکنه به حیوان تشبیهش میکنیم، میگیم مثل یه حیوان رفتار کرد، یعنی هیچ کنترلی روی امیالش نداشت. اما خب این درست نیست. آیا هر گربه‌ای که یه موشی پیدا میکنه کورکورانه میره دنبالش؟ آیا گربه‌ها هیچ اصطلاحاً انتخابی ندارن که این موشو دنبال بکنم یا نه؟ هیچ کنترلی روی میل به شکار ندارن؟ فرانس دووال، رفتارشناس تکاملی، یه جایی به شوخی میگه که خیلی وقتا دلم میخواد فیلسوفا رو تشویق بکنم که یه حیوان خونگی بگیرن، بلکه بیشتر بتونن ببینن چقدر رفتارهای ما و حیوانا شبیه به همه. شامپانزه مادری رو در نظر بگیرید که یه نر جوون اومده بچه‌شو برداشته و داره ازش دور میشه. مادر را میفته دنبال نر جوون، با صدا و با آرامش و اینا سعی میکنه بچه‌شو پس بگیره به جای اینکه مستقیم بهش حمله بکنه. چرا؟ چون میترسه که اگه حمله بکنه اون بچه دوز پامیشی میره بالای درخت و بچهش بیشتر به خطر میفته. پس به یک معنا، و نه به یه معنا هم لازم نداره، پس اون مادر میدونه که باید آرامشش رو حفظ بکنه. اما وقتی بچهش رو پس گرفت دیگه حالا قضیه فرق میکنه. گاهی میبینیم تا یک فاصله های خیلی طولانی اون بچه دوز رو دنبال میکنه و تمام عصبانیتش رو سرش خالی میکنه. یا یه مثال دیگه، یه نر جوان میدونه که نباید برای جفتگیری سراغ این ماده به خصوص بره، اما باز یواشکی دور از چشم دیگران سعی خودشو میکنه که بهش نزدیک بشه. یواشکی به اون ماده سیگنال میده، پاهاشو باز میکنه و دعوتش میکنه که با هم برن اون پشمشتا. وقتی هم که یه نر دیگه از راه میرسه سری دستشو میگه جلوی بدنشو، انگار داره سوت میزنه، از اونجا پامیشه میره کنار. یا یه وجه دیگه کنترل خشمه. وقتی شامپانزه ها با هم دعوا میکنن گاز میگیرن، ضربه میزنن، اما یه نکته ای هست، هم زور بازو و هم نیروی فکشون اونقدری زیاد هست که به راحتی میتونن با گاز گرفتن استخون دست یا پای طرف مقابلشون رو بشکنن، اما این کارو نمیکنن. تو دعواهای درون گروهی این اتفاق بین آشناها نمیفته. یعنی تو اوج عصبانیت هم شامپانزه همه زورش رو خالی نمیکنه. میدونه حد و حدود کجاست، چقدر باید از زور استفاده کرد. بیشتر ماها ویدیوهای بامزه تست مارشملو رو دیدیم. جوره یه بچه یه مارشملوی یا یه شیرینی میذارن و بهش میگن که من میرم بیرون بعد بر میگردم، اگه تا وقتی اومدم اینو نخوری یکی دیگه بهت میدم. دیدیم که بچه ها چه تلاشی میکنن، بو میکنن شیرینی رو، لیسش میزنن، سعی میکنن یک گاز کوچولو بزنه که جاش معلوم نباشه، یا سعی میکنن حواس خودشون رو پرت بکنن. این تأخیر در ارضای میل رو توی اقوام نخستیمون هم میتونیم ببینیم. مثلا توی انواعی از میمون ها هم همین رفتار رو دیدن که برای گرفتن یه تیکه موز دیگه صبر میکنه و اولین رو نمیخوره تا بتونه دومی رو بگیره. مثلا یه ظرفی جلوی یه شامپانزه میذارن که از یه دریچه هر 30 ثانیه یه بار یه تیکه شیرینی از بالا میفته توش. هر لحظه‌ای که بخواد میتونه ظرفو برداره و شیرینی رو بخوره. اما خب وقتی ظرفو برداره دیگه شیرینی تازه‌ای در کار نیست. و مشاهده کردن که شامپانزه‌ها چقدر صبوری به خرج میدن تا بیشتر و بیشتر و بیشتر شیرینی بگیرن. این نخستی‌ها مثلا شامپانزه‌ها عملکردشون توی این تستای شبیه تست مارشملو تقریبا هم اندازه بچه‌های آدمه. میتونن تا 18 دقیقه جلوی خودشونو بگیرن. تازه اگه اسباب بازی چیزی دم دستشون باشه که بتونن حواس خودشونو پرت بکنن، حتی بیشتر هم میتونن صبر بکنن. اسپانسر این اپیزود کاوه نگاره. اگه شما سرویس آنلاین یا موبایل اپلیکیشن دارین، احتمالاً براتون پیش اومده که سرویستون داون بشه یا کند بشه. و خب خیلی بهتره که بتونید قبل از کار براتون از این موضوع مطلع بشین تا جلوی یه تجربه کاربری یا یوزر اکسپریانس نامناسب رو بگیرید یا سریعتر جبرانش بکنید. نت نگار این کار رو براتون انجام میده. سرویس نت نگار از مجموعه کاوه نگار یه سرویس اپ تایم مانیتورینگ که به شما این امکان رو میده تا سرویس آنلاین یا API سرویستون رو از دیتا سنترهای مختلف ایران و البته خارج از ایران مانیتور کنید و به محض تغییر تو زمان پاسخگویی یا داون تایم یا تغییر تو زمان پاسخگویی DNS از طریق سرویس‌های اطلاع رسانی مثل پیامک و تماس و اسلک یا راکت چت و چیزهای دیگه شما و تیم فنی از این موضوع باخبر بشید. نت نگار سرویس رایگان و سرویس پیشرفته آزمایشی هم داره که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت 30 روز هم گارانتی برگشت هزینه دارن. نت نگار یکی از سرویس‌های مجموعه کاوه نگاره. اسپانسر این اپیزود کاوه نگار. ما آدم‌ها هم از زنجیره طولانی از جوامع نیاکانمون اومدیم که ساختارهای سلسله مراتبی داشتن و ممنوعیت‌های اجتماعی براشون معنی داشته. چه وقتی حرف از احساسات باشه یا از کنترل احساسات، نخستی‌ها سرنخ‌های خیلی خوبی درباره ساز و کار زندگی گروهی به ما میدن. نخستی‌ها یا پرایمت‌ها هم مثل ما توی یک شبکه پیچیده و سفت و سختی از روابط قرار دارن. اونا هم حد و حدودی که به عنوان رفتار قابل قبول تعیین شده رو مراعات می‌کنن و فقط وقتی حاضرن شر درست بکنن و از هنجارا فاصله بگیرن که یا بدونن قصر در میرن یا یه جایی که به ریسکش بیارزه. در غیر این صورت اون نرم و هنجارهای رفتار گروهی رو رعایت میکنن. همونجوری که جلوتر میگم، هدف این احساسهای اخلاقی و در مرحله بعدش قوانین اخلاقی اینه که شرایط زندگی و همکاری گروهی رو فراهم بکنه. نفع شخصی رو انکار نمیکنه، بلکه محدودش میکنه تا امکان همکاری ایجاد بشه. اگه اینجور کار کردی به اخلاق نگاه بکنیم، اخلاق تا یک حد و حدودی از رسوم و سنت ها جدا میشه. مثلا اینکه من سر سفره با دست غذا بخورم از نظر دیگران خیلی پسندیده نیست. دست کم توی فرهنگ امروز این جایی که من الان هستم پسندیده نیست. اما این نوع از ناپسند بودن اخلاقی نیست. حتی بچه های کوچیکم فرق بین اخلاق، یعنی مثلا موی دوستو نکش رو، با ادب، اینکه مثلا پسرا نباید برن تو دستشوی دخترها، فرق اینا رو میدونن. دقیقاً هم بچه‌ها به فراگیر بودن قانون اخلاقی باور دارن. اگه از یه بچه‌ای بپرسیم که آیا ممکنه یه جایی باشه که پسرا و دخترا از یه دستشوی مشترک استفاده بکنن، میگن که آره ممکنه. بعد ازشون بپرسی آیا یه جایی هست که آدما بتونن همدیگر رو بی دلیل بزنن، میگن نه. قوانین اخلاقی مستقیم توی احساس‌های ما ریشه دارن. وقتی به کتک زدن فکر میکنیم، احساس بدی به ما دست میده. نمیتونیم همینجوری راحت اون احساس رو خاموشش بکنیم. این درک اخلاقی خیلی هم زود در ما رشد میکنه. بچه های حتی زیر یک سال آدم خوبه توی کارتون رو تشخیص میدن و طرفش رو میگیرن. اون عروسکی توی برنامه کودک که با دوستش توپ بازی میکنه، محبوب تره از اون یکی عروسک که توپو برمی‌داره و فرار میکنه. از سنین خیلی کم بچه یاد میگیره که زدن یا گاز گرفتن خواهر برادرش با واکنش گریه و ناراحتی اون برادر خواهر و همینطور با کلی عواقب بد همراهه. اکثریت قریب به اتفاق بچه‌ها، به جز اونایی که بعداً بزرگ میشن و تبدیل به سایکوپات‌ها میشن، اصلاً از دیدن گریه خواهر برادرشون خوششون نمیاد. دیگه اینکه وقتی یک چنین اتفاقی میفته، بازی به هم میخوره. تفریح و خوشگذشتن تموم میشه. و سوم اینکه بالاخره اون مامان یا بابای عصبانی از راه میرسه و موقع تنبیه میشه. وقتی میگیم این احساسهای اخلاقی مثل همدلی از سنین خیلی پایین تو بچه ها رشد میکنن، خیلی تعجب میکنن. دلیلش هم اون چیزیه که تو اپیزود اول گفتم، اینکه تصویر غالب برای خیلی ها اینه که ما آدما خودخواه و سنگدلیم و فقط یک لایه نازکی از تمدن است که ما رو از وحشیگری جدا میکنه، و بعد باور دارن که کار والدین اینه که به سختی این قوانین تمدن رو علارغم اون تمایلات اصلیمون به ما یاد بدن. اما ظاهرا به نظر میرسه که تصویر درست دقیقاً برعکس اینه. بچه از اول درک اخلاقی داره که بخش عمده و بزرگیش از زیستشناسیش میاد. ما آدما به صورت خودکار به دیگران توجه میکنیم و جذب آدمهای دیگه میشیم. مثل همه نخستی ها احساسای دیگران روی ما اثر میذاره. دیدید که یه سگ بزرگ با یه سگ فسقلی بازی میکنه؟ به محض اینکه سگ کوچیکه یک نشونه ای از درد یا ناراحتی بروز میده، سگ گنده دست از بازی میکشه. این یعنی همدلی. توی گروهی از میمونای مکاک یک نر آلفای با سابقه ای بود به اسم مستر اسپیکلز. تو فصل جفتگیری یه وقتایی این مستر اسپیکلز خسته میشد. مدام هی حواسش باید به بقیه نرا باشه که کسی به ماده ها نزدیک نشه. خسته میشد میرفت توی اتاقکی که برای خواب داشتن میخوابید. این موقعی بود که نرهای دیگه و نرهای جوان فرصت داشتن برن سراغ ماده ها. مخصوصا نر بتا یا نر دوم گروه که خیلی هم بین ماده ها محبوب بود. اما این نر بتا خیلی نگران بود که نکنه مستر اسپیکلز سر برسه. مدام هی میرفت توی اتاقه که نگاه میکرد، سرک میکشید ببینه خوابه یا بیداره. بعد دوباره میومد سراغ ماده مورد نظرش، دوباره وسط کار ول میکرد، میرفت چک میکرد و برمیگشت. این یه وجه داستانه، اما همش این نیست. قواعد اجتماعی اینطوری نیست که فقط در حضور اون فرد مقتدر یا نهاد مقتدر لازم باشه مراعاتش بکنی و بعد که نبود هر کاری خواستی بکنی. باز یه مثالی از کلونی شامپانزه ها. توی یه کلونی تحقیقاتی نر بتایی بود به اسم لوت. یه شب این نر بتا آقای لوت با نر آلفای گروه به اسم یرون درگیر شد. درگیری وقتی بود که این دوتا با هم تنها بودن، کسی خبری خیلی نداشت. صبح بعد کلونی جمع شدن دور هم و خبر تعجب آور منتشر شد. ماما، مادر سالار گروه، متوجه شد که یرون چند تا زخم خیلی ناجوری برداشته. شروع کرد به سر و صدا و جیغ و ویغ و با صدای اون یرون هم شروع کرد به لوس کردن خودش و بقیه هم اومدن ببینن که چه خبره. اینجاها بود که لوت خرابکارم صداش بلند شد. با یک حالت عصبی میدوید اینور اونور و سراغ ماده ها میرفت و بغلشون میکرد و بعدم اون روز تا مدت‌های طولانی مشغول مراقبت از اون یرون مجروح بود. این یعنی گروه به رفتار ناشایست لوت واکنش نشون داد. مسئله این نبود که لوت نباید با یرون آلفا سرشاخ بشه. اتفاقاً درگیری ادامه داشت و بعد هم اونقدر به یرون فشار آورد که از جایگاه آلفا بازنشستش کرد و خودش جای اونو گرفت. مسئله این بود که ظاهراً نباید اونطوری زخم و زیلیش میکرد. انگار همه میدونستن که رقابت یک حدی داره. تو گروه های دیگه هم تو مواقع زیادی دیده شده که وقتی دوتا شامپانزه جوون دارن با هم بازی میکنن که بینشون اختلاف سنی هست، با کمترین نشونه ای از درد و ناراحتی از طرف اون شامپانزه کوچیکه مامانش از راه میرسه و بازی رو متوقف میکنه. از طرف دیگه وقتی دارن بازی میکنن، اون شامپانزه بزرگتره مدام حواسش به مادره هست و هی به طرف اون هی لبخند میزنه، میخنده که بگه ببین بابا خبری نیست، داریم خوش میگذرونیم، بذار بازیمونو بکنیم. به طور خلاصه اینجوری میشه گفت که دو تا عامل هست که اصول رفتار اجتماعی رو توی گروه های نخستی ها پشتیبانی میکنه. یکی همدلی و میل به رابطه خوب که از درون فرد هست و باعث میشه از تنش و زور و خشونت بیجا و غیر ضروری اجتناب بکنه، و دوم تهدید عواقب از طرف دیگران مثل جریمه های راهنمایی رانندگی که ما میذاریم. در طول زمان این دوتا عامل یک سری اصول و قواعد رفتاری رو توی گروه تقویت میکنن و این اصول و قواعده که اجازه میده دو نفر با توانایی های متفاوت بتونن با هم کنار بیان. مثل نرها و ماده ها یا جوونا و بالغ ها، یک چارچوب مشترکی شکل بگیره بین اینها و بتونن کنار هم زندگی بکنن. اما یه قدم برگردیم عقب‌تر. تا اینجا گفتیم که این شواهد و این ایده ها به ما میگن احساس‌های اخلاقی در درون ما تکامل پیدا کردن و مکانیزم‌های رفتار جمعی باعث میشه که بتونیم گروهی زندگی بکنیم. اما خب سوال بعدی اینه که اصلاً چرا همه اینا به وجود اومده؟ این احساس‌های اخلاقی، این توانایی‌های شناختی، این حافظه اجتماعی، توانایی شناختن و به خاطر سپردن کارهای دیگران، اینا چه فایده‌ای داشته که تکامل پیدا کرده؟ دو تا از دیدگاه‌های کلی درباره اخلاق اینا هستن. یه عده به یک منشأ ماورایی برای اخلاق باور دارن و یه عده دیگه‌ای هم هستن که میگن هرچی علم پیشتر بره و پیشرفت بکنه میتونه تو حل مسئله‌های اخلاقی به ما کمک بکنه. هر دو تای این دیدگاه‌ها یه ویژگی مشترک دارن. پیش‌فرض اولیه و اصلی هر دو تاشون اینه که ما آدما نمی‌دونیم چجوری باید رفتار بکنیم و یک کسی چه علم باشه و یا یکی از بیشمار مذهبای مختلف دنیا، یک کسی باید به ما بگه که چی کار بکنیم و چی کار نکنیم. اما یه دیدگاه دیگه میتونه این باشه که اخلاق مثل ریاضی بر مبنای یه سری اصول موضوعه و نظام منطقی شکل نگرفته، بلکه از دل رابطه ها و کنش و واکنش های هر روزه و هر روزه و هر روزه در طول تکامل خلق شده. شاید ریشه های رفتارهای اخلاقی ما توی یک نظام ذهنی و انتزاعی نیست، بلکه توی احساس های ماست که البته در اغلب موارد این احساس ها رو نمیشه توی دستبندی های تر و تمیز و منظم طبقه بندی کرد و همیشه یک حدی از آشفتگی و شلختگی توش هست. وقتی به سیستم شناختیمون نگاه میکنیم تو خیلی از جنبه ها و خیلی از موارد میبینیم که قبل از اونی که تو سطح خودآگاه و هوشیارانه یک تصمیمی رو بگیریم، کلی عوامل درونی و بیرونی به صورت ناخودآگاه ما رو به یک سمتی هدایت میکنن. اونقدر که اون دلیلی که برای تصمیممون تعریف میکنیم بیشتر شبیه توجیهه تا دلیل. ما قبلا یه تصمیمی رو گرفتیم، بعد ذهن هوشیارمون میاد براش یک توجیه با ساختار منطقی میسازه. شاید تصمیمای اخلاقی ما هم همینطورن. اینکه به کی کمک بکنیم یا نکنیم، کدوم رفتار برامون رفتار خیانت‌آمیزی محسوب میشه یا نمیشه، یا خیلی خیلی موارد دیگه، ریشش توی اون احساس‌ها و سیستم‌های رفتاری شناختی قدیمی تکاملی ماست. یعنی شاید اخلاق هم به صورت پایین به بالا یا باتم اپ شکل می‌گیره. اگه بخوایم این رویکرد رو بهتر بفهمیم، باید حواسمون باشه که ما انسان‌ها، ما موجودات اجتماعیم و باید بفهمیم که چطور این اجتماعی بودن ما رو مستعد چنین گرایش‌ها و رفتارهای اخلاقی می‌کنه. فرض کنید من و شما داریم با هم یک کاری رو به صورت مشترک انجام میدیم. یک مقاله‌ای داریم با هم می‌نویسیم. یک میزی یا صندلی داریم با هم می‌سازیم. بعد که کار تموم شده، حالا وقت تقسیم کردن پوله یا وقت تعیین اعتباره. کی باید بیشتر برداره؟ بر چه اساسی با هم به توافق می‌رسیم؟ بله، می‌تونیم از قبل با هم توافق بکنیم. اما خب این فقط زمان موضوع رو عوض می‌کنه. اصل قضیه سر جاشه. تنها چیزی که روشنه اینه که یه طوری باید نتیجه و حاصل کار رو تقسیم بکنیم که هر دوتامون راضی باشیم یا دست کم برای هر دو طرف قابل قبول باشه. میشینیم با هم بحث میکنیم که چطور باید تصمیم بگیریم، هر کس چقدر برداره، هر کدوم هم دنبال این هستیم که به یک تقسیم منصفانه‌ای برسیم. 50-50 منصفانه است. خب بستگی داره کار چی بوده، هر کدوم چه بخشی از اون انجام دادیم، هر کدوم چه ابزاری آوردیم، چه مهارتی داشتیم، چه امکاناتی داشتیم، چه سرمایه‌ای رو وارد کار کردیم و در اغلب موارد هم به یه توافقی میرسیم. اما اون بحث منصفانه بودن بین ما ادامه پیدا میکنه و در واقع ادامه پیدا کرده. از روز ازل دنبال این بودیم که بفهمیم چطوری نتایج کارامون رو منصفانه تقسیم بکنیم. هیچ کدوم از ما دوست نداره با کسی همکار بشه که وقت انجام کار از زیر بار شونه خالی میکنه، بعد موقع تقسیم نتیجه سر کلش پیدا میشه. چه جوری با هم همکاری بکنیم؟
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
یه مسئله اقتصادی خیلی معروفی هست به اسم تراژدی منابع مشترک که احتمالاً درباره‌اش شنیدین. ماجرا از مقاله‌ای شروع شد که گرت هاردین اکولوژیست توی سال 1968 نوشت به همین اسم، اسم تراژدی منابع مشترک. یک حکایتی رو مطرح می‌کنه. اهالی یه روستا یک مراتعی اون نزدیکی‌ها دارن که میتونن احشام و گاو و گوسفنداشون رو ببرن اونجا چرا. اون مرتع اینقدری بزرگ هست که خب حیوانات زیادی رو جا بده. اما ظرفیتش بی‌نهایت هم نیست و گله‌دارا باید تصمیم بگیرن که گله‌شون رو بزرگتر بکنن یا نه. خب هر کدوم از این گله‌دارا چیکار بکنه؟ چه جوری تصمیم بگیره؟ اگه به حیوانای گله‌ش اضافه بکنه، میتونه از فروش اون حیوان یا از محصولاتی که به دست میاره کلی سود بکنه. اما اگه حیوان اضافه بکنه، هزینه رشد اون حیوان رو همه دارن میدن، چون اون توی اون مرتع مشترک داره تغذیه میکنه. پس گله‌دار ما با اضافه کردن یه حیوان به گله‌اش سود زیادی میکنه، اما هزینه کمتری باید بده. پس به نفعشه که تا جایی که میتونه گله‌اش رو بزرگتر بکنه، یعنی تا وقتی که اون مرتع جواب تغذیه حیوانا رو میتونه بده. البته اینجا یه نکته هست، این استدلال درباره همه گله‌دارهای اون جامعه صدق میکنه، یعنی همه یک مشوقی دارن تا گله‌هاشون رو مدام بزرگتر بکنن و این یک نتیجه بیشتر نمیده. مرتع مشترک خیلی زود نابود میشه. این مثال و حکایت چیزیه که به اسم تراژدی منابع مشترک مطرح شده. حالا در یه جای دیگه‌ای باید درباره واقعیت تاریخی داستان که در واقع چجوری بوده هم بعداً صحبت بکنیم. اما این مثال یا آزمایش ذهنی یک چیزی رو مطرح میکنه که بهش میگن مسئله همکاری. فرض کنید من و شما توی یک قایق پارویی هستیم وسط دریا و میبینیم که ابرهای طوفانزا از دور دارن میان و قبل از اینی که به ما برسن باید خودمون رو برسونیم به ساحل. خیلی وقت زیادی هم نداریم. اگر هر دوتامون با آخرین حد توانمون پارو نزنیم، هیچ کدوم نمیتونیم نجات پیدا بکنیم. تو این سناریو نفع شخصی با نفع گروهی کاملا با هم منطبقه. برای ما دو نفر که توی اون قایقیم، اون چیزی که کاملا به نفع منه دقیقا همون چیزیه که کاملا به نفع هر دوتای ماست. حالا یه حالت دیگر رو در نظر بگیریم. فرض کنید قایق داره غرق میشه و فقط یه دونه جلیقه نجات داریم که نمیشه مشترکاً یه جوری ازش استفاده کرد. حالا اینجا نفع من و نفع شما درست برخلاف هم قرار گرفته. نکته اینجاست که تقریباً هیچ وقت یکی از این دوتا حالت اتفاق نمیفته. یعنی موارد خیلی کمی هست که نفع ما کاملاً تو همکاری 100% باشه یا کاملاً تو خودخواهی 100%. یعنی اون دوتا حالت افراطی. تو اون دوتا حالت افراطی، یعنی وقتی منافع ما کاملا منطبقه و وقتی منافع کاملا متضاده، از نظر منطقی و ساختاری مسئله‌ای برای حل کردن نیست، جواب روشنه. اما وقتی شرایط بینابینیه چی؟ یعنی تقریبا همیشه. این موقع است که همکاری تبدیل به یه چالش میشه، مثل گله‌دارای حکایت تراژدی منابع مشترک. یعنی جایی که منافع من و منافع شما، حالا چه فقط دو نفر باشیم یا یه نفر در مقابل یه گروه و جامعه، نه کاملا با هم منطبقه و نه کاملا با هم متضاده. این مسئله همکاری مسئله بنیادی زندگی اجتماعیه. منظورم از اجتماع فقط جامعه مدرن امروزی انسانی نیست، هر موجودی که در گروه زندگی میکنه این مسئله رو باید به یک شکلی حل بکنه. اما خب باز یه قدم دیگه بریم عقب. چرا اصلا یک موجودی باید اجتماعی بشه که بعد بخواد مسئله همکاری رو حل بکنه؟ چرا همینجوری تنهایی واسه خودش زندگی نکنه؟ دلیلش خیلی ساده است. گاهی وقتا موجودات وقتی با هم باشن میتونن یه کارایی بکنن که هیچ کدومشون تنهایی از پسش بر نمیان. یعنی یک به علاوه یک نمیشه دو، بلکه خیلی بزرگتر از دو میشه و بعضی وقتا خیلی خیلی بزرگتر از دو میشه. این اصل از شروع حیات یکی از مسیرهایی بوده که روی روند تکامل اثر گذاشته. تقریبا 4 میلیارد سال پیش مولکول‌ها به هم متصل شدن تا سلول شکل بگیره. بعد 2 میلیارد سال بعد سلول‌ها با هم به یک معنا همکاری کردند تا سلول‌های پیچیده‌تر شکل بگیره و بعد باز 1 میلیارد سال بعد سلول‌های پیچیده دست به دست هم دادن تا موجودات چند سلولی به وجود بیان. این مجموعه‌های اشتراکی تکامل پیدا کردن چون وقتی همکاری می‌کردن میتونستن مواد و مصالح ژنتیکیشون رو بهتر و مؤثرتر تکثیر و منتشر بکنن. همین روند رو بیایم جلو، میرسیم به دنیای امروز که پر از موجودات اجتماعی، از مورچه‌ها گرفته تا گورک‌ها و انسان‌ها. اصل همونه که بود. کلونی‌های مورچه‌ها و گله‌های گورک‌ها میتونن یه کارایی بکنن که یه مورچه تکی یا یه گورک تنها نمیتونه. ما آدم‌ها هم همینطور. و البته همونجوری که گفتم اغلب همکاری‌های ما به شکلیه که منافع افراد یا منافع فرد و گروه فقط به صورت نسبی و تا حدی با هم همپوشانی دارن. به ندرت میشه شرایطی رو پیدا کرد که خودخواهی هیچ فایده ای نداشته باشه. یا به عبارت دیگه تقریبا تمام پروژه ها و کارهای اشتراکی و گروهی دست کم یک مقداری از تنش بین افراد یا بین فرد و گروه ایجاد میکنه. و این یعنی همیشه این خطر وجود داره که همکاری به تدریج خراب بشه. تنش بین منافع افراد یا بین منافع فرد و گروه رو اسمشو میذاریم مسئله همکاری. این مسئله همکاری تو جاهایی هست که حتی خیلی فکرش هم نمی‌کنیم. و نکته و درس مهم اینه که حتی کمترین، ساده ترین و پایه‌ای ترین کدهای رفتاری مثل آداب معاشرت، مثل تهاجمی رفتار نکردن، همه اینا هم یک فرمی از همکاریه و نباید اینا رو مسلم فرض بکنیم، چه تو گونه خودمون، گونه انسان‌ها، و چه تو گونه‌های دیگه موجودات. یه مثالی از شامپانزه ها بزنم. اگه دو تا گروه از شامپانزه توی گشت‌زنی‌هاشون به هم بر بخورن و یه گروه برتری عددی داشته باشه، گروه بزرگتر به احتمال زیاد به گروه کوچکتر حمله میکنه، صرفاً چون میتونه. و سوال اینه که خب چرا حمله نکنه؟ چرا یک رقیب بالقوه رو به حال خودش رها بکنه؟ پس صلح هم یک مسئله همکاریه. هر گونه تماس و برخورد و تعامل و بده بستونی بین آدم‌ها یک مسئله همکاریه. ما قانون و پلیس و نظام قضایی و اینا رو ساختیم که مطمئن بشیم آدم‌ها بازی رو به هم نزنن. چون تقریباً هر نوع برخورد و تعامل و بده بستونی بین ما از اون نوعیه که بین منافع دو طرف یک تنشی هست. یعنی همون حرف اول، به ندرت منافع من و منافع تو کاملاً بر هم منطبقه. همیشه یک شرایطی هست که من یا تو میتونیم در کوتاه مدت یا حتی در میان مدت از اون دیگری بهره ببریم و سود بکنیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم، اخلاقیات به یک معنی میتونه یه مسئله‌ای باشه که علم در موردش بررسی میتونه بکنه. انتخاب طبیعی توضیح میده که چطوری نخستی‌های هوشمندی که زبان دارن، بدن بدون مو دارن و روی دو تا پا راه میرن تکامل پیدا کردن. اما خب اخلاقیات از کجا اومده؟ خود داروین هم به این مسئله خیلی فکر کرده بود. همونطور که تو اپیزودهای قبل گفتم، یه برداشت نادرست از انتخاب طبیعی این بود که هر کی قوی تر باشه برنده میشه، یا به عبارت دیگه انتخاب طبیعی به خودخواهی پاداش میده. کسی که بتونه تمام منابع رو دست خودش بگیره و هر رقابتی رو از بین ببره بهتر میتونه بقا پیدا بکنه و تکثیر بکنه و بعد دنیا رو پر کنه از فرزندای مثل خودش خودخواه. پس چرا اخلاق، نه به معنای قوانین اخلاقی البته، بلکه به معنای گرایش‌ها و احساس‌های اخلاقی، چرا تکامل پیدا کرد؟ جوابی که حالا میتونیم بهش برسیم اینه که اخلاق به عنوان مجموعه از راه حل ها تکامل پیدا کرده که مسئله همکاری رو حل بکنه. احساس های اخلاقی یک مجموعه از تطابق ها و ساختارهای مغزی شناختی هستند که اجازه میدن موجودات از منافع همکاری بهره ببرن. پرسیدم که چرا ما اصلا نیاز به همکاری داریم و گفتم که جواب مختصرش اینه که ما با همکاری به نتایجی میرسیم که هر کدوم به تنهایی امکان نداره به اون دسترسی پیدا بکنیم. بیان ریاضی این مطلب چیزیه که مثلا توی معمای زندانی تو نظریه بازی یا گیم تئوری میبینیم. داستان اینه، دو نفر رو دستگیر کردن، این دوتا با هم یه بانک زدن مثلا، بعد از سرقت پلیس این دوتا رو دستگیر کرده، ولی شواهدی که داره خیلی قطعی نیست. اونقدری شواهد و مدارک هست که هر کدوم رو به یه جرم دیگه‌ای، مثلا به فرار مالیاتی متهم بکنن و هر کدوم رو 2 سال بفرستن زندان. اما خب پلیس دنبال اینه که از این دوتا اعتراف بگیره بابت سرقت، یعنی یه جرمی با 8 سال زندان. اما به اعتراف نیاز داره. میان از هر کدوم از این دوتا دزد بازجویی میکنن و تشویقشون میکنن که اون یکی رو لو بده. هر کدوم از این دو نفر الف و ب دو تا گزینه پیش روی خودش داره، اعتراف بکنه یا سکوت بکنه. اگه الف اعتراف کنه و ب سکوت کنه، اولی که اعتراف کرده 1 سال میره زندان و دومی 10 سال. برعکسش اگه ب اعتراف بکنه و اولی نکنه، خب برعکس میشه. اگر هر دوتا سکوت کنن، هر دوتاشون 2 سال میرن زندان و اگر هر دوتا اعتراف بکنن، هر دو 8 سال میرن زندان. یعنی بهترین حالت اینه که هر دوتا سکوت کنن یا هر دوتا همکاری کنن و بدترین حالت اینه که هر دو اعتراف بکنن. اما خب مسئله اینجاست که بازجویی‌ها جداگونه است. هر کدوم ممکنه فکر کنه که اون رفیقش تو اتاق بغلی الان اعتراف میکنه، پس من چیکار کنم؟ اگر هر دوتا یه قدر خودخواه باشن، ترجیح میدن که اعتراف بکنن، یعنی من خودم 1 سال برم زندان، اون یکی رو لو بدم. اما اینجوری نهایتاً هر دوتا اعتراف کردن و هر دو زندان طولانی میگیرن. پس چیکار بکنن؟ معمای زندانی هم مثل تراژدی منابع مشترک یک مثال از موقعیتایی که بین منافع افراد یا بین منافع فرد و گروه یک تنشی وجود داره. چه اتفاقی لازمه بیفته یا چه شرایطی باید باشه تا اون دوتا زندانی الف و ب همکاری کنن و هیچ کدوم اعتراف نکنن؟ چطور میتونن گرایش به خودخواهی رو کنترل بکنن و در نتیجه از منافع همکاری بهره ببرن؟ گفتم اخلاقیات یک مجموعه ای از سیستما و ابزارها و قابلیت‌های شناختی که همه با هم کار میکنن تا رفتارهای تقویت کننده همکاری رو تسهیل کنن. اما این سیستما چجوری تکامل پیدا کردن؟ تو خیلی از گونه ها میبینیم که افراد از اعضای خانواده مراقبت میکنن، یعنی من هزینه میکنم، انرژی و منابع غذایی یا فرصت جفتگیری رو صرف میکنم که از اعضای خانواده مثل برادر و خواهر یا بچه‌های اونها مراقبت بکنم، چیزی که قبلا تحت عنوان کین سلکشن یا انتخاب قوم و خیشیق دربارش گفتم. اما غریبه ها چطور؟ اون چیزی که ما امروز اسمشو میذاریم محبت خانوادگی، ریشش توی حفظ ژن‌های مشترکه. اما غریبه چی؟ تو مثال معمای زندانی دیدیم که خودخواهی میتونه مانع همکاری بشه. اما یه چیزی هست که شرایط معمای زندانی رو عوض میکنه. اگه معمای زندانی فقط یک بار اتفاق نیفته و بارها و بارها بخواد تکرار بشه چی؟ یعنی اگر من و تو بتونیم بارها و بارها با هم همکاری کنیم چی؟ اون وقت اگه من یه بار خیانت کنم و تو رو لو بدم، میدونم که دفعه بعد اولا باید با تو روبرو بشم و دوم این که شانس همکاری برای دفعه بعد رو از دست میدم. پس اینجوری خیلی بیشتر به نفعمه که همکاری بکنم. یعنی اگه بتونم حساب و کتاب رو توی ذهنم نگه دارم که کی به من کمک کرده، کی خیانت کرده، میتونم تو بلند مدت همکاری‌های خوبی رو شکل بدم. این چیزیه که اون دیگر دوستی متقابل رو راه میندازه. اوایل دهه 1980 دو تا محقق برجسته نتایج خیلی جالبی رو از تحقیقاشون منتشر کردن. باز درباره همین معمای زندانی بود. اما کسایی که این معمای زندانی رو بازی می‌کردن آدم نبودن. یه سری الگوریتم‌های کامپیوتری بودن. هر الگوریتمی یک روشی و یک استراتژی داشت که چطور به مسئله معمای زندانی واکنش نشون بده. مثلا یکی جوابش این بود که هیچ وقت اعتراف نکن. این تنها استراتژیش بود. یه الگوریتم دیگه این بود که هیچ وقت همکاری نکن. و نسخه های متعدد و متنوعی از این دوتا. این دوتا محقق آقایون رابرت اکسل راد و ویلیام همیلتون که آدم های خیلی مهمی هم هستن تو زمینه کاری خودشون، اومدن از همکاراشون خواستن تا بیان یه سری الگوریتم بنویسن و به عنوان شرکت کننده اینا رو وارد یه تورنمنت بکنن. بعضی از برنامه ها هم خیلی پیچیده شده بود. به هر صورت همه یه برنامه ها رو دو به دو مقابل هم میذاشتن تا چندین بار با هم هی معمای زندانی رو بازی بکنن و بعد مقایسه میکردن ببینن کدوم الگوریتم بهتر نتیجه میگیره. برنده تورنمنت اتفاقا خیلی برنامه ساده ای هم بود. برنامه تیت فور تات یا اصطلاحا این به اون در. تو تورنمنت های بعدی هم برنامه های دیگه ای به این استراتژی تیت فور تات نزدیک شدن از نظر موفقیت، اما همشون یک نسخه هایی از همین استراتژی ساده هستن. با همکاری شروع بکن. اگه دور اول طرفت خیانت کرد تو هم دفعه بعد خیانت کن. اگر نکرد تو همچنان همکاری بکن. ما آدما میتونیم استدلال بکنیم و با دلیل آوردن به چنین نتیجه‌ای برسیم. مثلا من میتونم بگم فلانی این بار به من خیانت کرد. پس احتمال این که دفعه دوم هم خیانت بکنه هست. پس من با اون همکاری نمیکنم. یا برعکسش میتونیم پیش خودمون بگیم که اگر من این بار بهش خیانت بکنم دفعه بعد اون با من همکاری نمیکنه و ضرر میکنم، پس بهتر خیانت نکنم. اما راستش ما معمولا نیازی به این استدلالا نداریم، چون احساسهایی داریم که جای این فکر کردنا رو میگیره. یعنی همه اون حرفایی که اپیزود قبلی زدم. اگه طرف مقابلم به من خیانت بکنه، خیلی قبلتر از این که بخوام استدلال کنم و به این نتیجه برسم که من دیگه باهاش همکاری نمیکنم، احساسهای خشم و نفرت همین نتیجه رو در من ایجاد میکنه. یا قبل از این که بخوام تصمیم به خیانت بگیرم، شرم جلوی من رو میگیره. اقوام تکاملی نزدیکمون هم از این همکاری‌های مشروط دارن و اونا هم تا جایی که ما میدونیم استدلال نمیکنن. یه آزمایش معروفی درباره به اشتراک گذاشتن غذاها نشون میداد که شامپانزه‌های بالغ ترجیح میدن غذاشون رو با کسی شریک بشن که تازگی با هم معاشرت کردن. یعنی مثل وقتی که کنار هم میشینن و شروع میکنن به تمیز کردن بدن و پاک کردن موهای هم از حشره‌ها. در چنین حالتی راحت‌تر با هم غذاشون رو شریک میشن. یا وقتی یه کسی به غذاشون نزدیک میشه، اگه اون تازگی‌ها با اون فرد معاشرت کرده باشن، کمتر احتمال داره اعتراض بکنن. حتی پستاندارای دورتر هم نمونه‌هایی از این همکاری مشروط دارن. تو اپیزودهای قبل درباره خفاشایی گفتم که به بچه‌های خودشون به بچه‌های همسایه غذا میدن به شرط اینکه همسایه هم همین کار رو بکنه. اینا نشون میده که توانایی‌های شناختی و سیستم‌های احساسی که ما رو به سمت همکاری هدایت می‌کنه از اعقاب تکاملیمون به ما رسیده. بهترین راهنما برای آینده گذشته است. اگه من قبلا خیلی مفصل و طولانی با تو همکاری کرده باشم، این نشون میده که در آینده رابطه همکاری ما احتمالاً چجوری قراره باشه. در نتیجه میشه همکاری رو با یه سری برنامه‌ها و سیستم‌های اصطلاحاً روانشناختی و شناختی اتوماتیکش کرد. یعنی من بتونم سوابق همکاریمون رو خیلی سریع و مستقیم به یاد بیارم تا بهتر بتونم آینده رو پیش بینی بکنم. این چیزیه که عموماً به اسم دوستی میشناسیم. شاید فکر کنیم اینکه دوستی رو به عنوان یک نمودی از مسئله همکاری مطرحش بکنیم خیلی درست نیست. بگیم که من با دوستان وقت میگذرونم و تفریح میکنم و اینا چه ربطی به همکاری داره؟ اول اینکه هدف تکاملی یه رفتار لازم نیست حتما اون چیزی باشه که ما تجربه میکنیم. هدف سکس اصولاً و اولاً ساختن بچه است. اما عموم آدم ها هدف اولیه شون از تقریبا همه سکس هایی که در زندگی دارن این نیست. در بهترین حالتش فقط یه تعداد کمی از تماس‌های جنسیشون مشخصاً به هدف بچه دار شدن انجام میشه. به همین ترتیب دوستی و رابطه دوستانه هم هدفش یک چیزی بیشتر و فراتر از وقت گذروندن و تفریحیه که ما امروز میبینیم. دوستی یعنی پیدا کردن همکار برای مواقع مختلف. و البته وقتی میگیم همکار منظورمون همشغل نیست. همکار اینجا یعنی کسی که یک زمانی در حل کردن یک مسئله‌ای به تو کمک میکنه. مثلا هم فکری کردن و درد دل کردن و مشورت گرفتن، همه اینا نمونه‌های مهم همکاریه. دلیل دیگه این که چرا ممکنه دوستی به عنوان مسئله همکاری برامون عجیب باشه اینه که دنیای امروز ما با قبل‌ترهای تکاملیمون خیلی فرق داره. تو دنیایی که قحطی خیلی بیشتره، منابع غذایی خیلی سخت‌تر به دست میاد، حالا چه عقاب شکارچی گردآورنده رو در نظر بگیریم چه نیاکان تکاملیمون رو، توی چنین دنیایی داشتن دوست و رفیقی که حاضر باشه تو وقت ضروری غذاشو با تو شریک بشه میتونه تبدیل بشه به مسئله مرگ و زندگی. گدمون هم هست که شامپانزه ها بیشتر حاضرن با کسی غذا شریک بشن که اون فرد رو میشناسن یا باهاش رابطه دوستانه ای داشتن. و بعد نکته دیگه یا نکته سومی که باید توجه داشته باشیم اینه که خیلی وقتا همکاری اصلا لازم نیست احساس همکاری به ما بده. دوستای ما به خاطر وقتی که با هم میگذرونیم و کارهایی که با هم انجام میدیم دوست ما هستن. اما اینم هست که کارهایی هم هست که با ما انجام نمیدن. دوست از ما دزدی نمیکنه، ما رو تحقیر نمیکنه یا با شریک ما رابطه جنسی برقرار نمیکنه. همکاری فقط کارهایی که میکنیم نیست. اینکه چه کارهایی رو نمیکنیم هم یک وجه همکاریه. همین دست درازی نکردن که دوستا هر روز در مقابل هم انجام میدن، اینم هم همکاریه. باز یه مسئله دیگه‌ای که باید دقت بکنیم اینه که ما معمولاً هوشیارانه حساب کتاب نمی‌کنیم که چه وقت با کی همکاری بکنیم یا نه. تو بخش خیلی مهم و عمده و اساسی روابطمون تصمیم‌های ما ناخودآگاه گرفته میشه و فقط بعدتر و تازه اگه لازم باشه سعی می‌کنیم بفهمیم و با کلمات بیان بکنیم که چرا اینو انتخاب کردیم یا چرا اون تصمیم رو گرفتیم. چرا این آدم خاص رو به عنوان شریک و جفت یا به عنوان همتیمی یا به عنوان همکار انتخاب کردیم. در اغلب این موارد یه چیز پنهانی در درون ما به ما حس خوب یا بدی میده. این حس پنهان همون ماشینالات و ابزارا و سیستمای ذهنیه که با هزار تا نشونه سعی میکنه طرف مقابل رو ارزیابی بکنه و ما رو به سمتش هل بده یا ازش دور بکنه. همونطور که قبلتر درباره همدلی و همدردی گفتم، انواع احساسهای اخلاقی ما ریشه های عمیق روانی دارن. مثلا ما میل شدیدی داریم که به قولمون وفا بکنیم. برگردیم به اون مثال معمای زندانی. اگه اون دو نفری که رفتن و از بانک دزدی کردن بتونن از قبل به هم قول بدن که در صورت دستگیری ساکت میمونن و اعتراف نمیکنن چی؟ اما خب قول دادن راحته، عمل کردن به قولی که سخته. و اگه یه راهی بود که ما بیشتر میل داشتیم به قولمون وفا کنیم، اون وقت همکاری بین اون دو نفر راحت تر میشد. دقیقاً هم همینطوره. ما ناخودآگاه میل داریم که دیگران رو راضی بکنیم، به قولمون وفا بکنیم، خیانت نکنیم. شکستن عهدها برامون سخته. همون چیزی که اسمشو میذاریم عذاب وجدان. لازم نیست کسی از بیرون به تو بگه که شکستن عهد کار بدیه. خودت میدونی که بده. از طرف دیگه ماها خیلی خیلی به اعتبار اجتماعیمون حساسیم. این هم مثل میل به راضی کردن دیگران و میل به وفای به عهد جزو ابزارهایی که باعث میشه ما بتونیم راحت‌تر با هم همکاری بکنیم. اعتبار و شهرت ما بین آدم‌های دور و برمون به بقیه کمک می‌کنه که خیلی سریع و مؤثر و با راندمان بالا تصمیم بگیرن که با ما همکاری می‌کنن یا نه. این همکاری که هی میگیم هم منظور انجام پروژه‌های بزرگ کاری نیست. همین که همسایه‌ها هوای همو دارن میشه همکاری. پس تو هر گروه اجتماعی یکی از کارهای خیلی مهمی که آدما باید با هم انجام بدن اینه که مدام با هم درباره بقیه حرف بزنن و این کارو می‌کنن. غیبت میکنن. کی چی کار کرد؟ چرا؟ چطور؟ بقیه واکنششون بود؟ اونا چرا؟ همه این حرف ها برای اینه که ما مدام یک تصویری از خودمون و آدم های دوروبرمون داریم و مدام اعتبار و جایگاه و عملکرد خودمون و دیگران رو میسنجیم. چون همین فردا تو صف نونوایی همسایه‌ای که دیروز حرفش بود از شما میخواد که جاشو توی صف نگه دارین تا بره سبزی بخره. و شما باید بدونین که چقدر و تا کجا باید با این آدم همکاری بکنید. تا کجا میشه همکاری کرد باش؟ غیبت کردن جزو پایه‌های زندگی اجتماعیه. بعضی تخمینا نشون میده که آدما تا 65% از حرفاشون درباره کارهای خوب و بد بقیه است. این غیبت کردن به یک معنی به ما کمک میکنه تا اعتبار دیگران رو بسنجیم و کمک میکنه که رفتار خودمون رو کنترل بکنیم. وقتی من میدونم که کار و حرکت اشتباه هم خیلی سریع به گوشت همه میرسه و رسوا میشم، بیشتر مراقبم تا کار بدی نکنم. این همون کنترل اجتماعیه که مثل هر چیز دیگه جنبه های خوب و بدی داره، اما ریشش توی همون مسئله همکاریه. تقریبا همه لحظات زندگی ما در حضور دیگران اتفاق میفته و در تمام این لحظات کلی قوانین و مقررات ناگفته و نانوشته داریم. رعایت این قوانینه که باعث میشه بتونیم با یک حداقلی از نظم و آرامش کنار هم دووم بیاریم. احساس شرم هم از همینجا میاد. کارکرد شرم هم دقیقا همین سیگنال دادنه و تلاش برای اینکه بقیه ببینن، ببین آقا خانم، من اگرچه این کار اشتباه کردم اما فهمیدم که کارم اشتباه بود. وقتی خجالت شرم منو ببینن، احتمالاً روی این حساب میکنن که من اون اشتباه رو دوباره تکرار نمیکنم و باز میشه روی من حساب کرد. اون دوتا دزدی که توی معمای زندانی دیدیم، اگه به هم اهمیت بدن، اگه به اعتبار خودشون اهمیت بدن و اگه احساس شرم داشته باشن، اگه میل به جبران لطف داشته باشن، اگر میل به انتقام داشته باشن، یعنی خیلی از چیزایی که اسمشون رو میذاریم احساسهای اخلاقی، اون وقت خیلی راحت تر میتونن به اون نقطه بهینه برسن. احساسهای اخلاقی ما و همه پیامدهای رفتاری که داشتن اصلاً برای این تکامل پیدا کردن که مسئله همکاری رو حل بکنن. این پرونده یه اشاره مختصری بود به ریشه های اخلاق، یه طرح کلی و ابتدایی. از همین طرح ساده هم یه سری سوال‌های مهم ایجاد میشه که بعداً تو پرونده‌های دیگه باید بریم سراغشون و درباره‌شون فکر بکنیم. مثلا اینکه چرا قوانین اخلاقی تو جوامع مختلف با هم فرق دارن؟ بله، همه جا همدلی و همدردی و مهربونی و همکاری و جریمه و مجازات و خیلی چیزای دیگر داریم. اما فقط به عنوان یه مثال، چرا توی یک جامعه ای هنجار اینه که یه مرد میتونه چند تا زن بگیره؟ توی جامعه دیگه ای چند تا زن گرفتن تابوه و توی یه جامعه دیگه ای چند همسری هست ولی برعکسش، یه زن میتونه چند تا شوهر داشته باشه؟ این تنوع قوانین از کجا میاد؟ این اپیزود 34 پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. ممنون از همه کسایی که توی این مدت از پادکست پرسه پشتیبانی مالی کردن. لینک های پشتیبانی مالی رو توی وبسایت پرسه و همینطور توی توضیحات پادکست میتونید ببینید و تا آخر مهر ماه 1401 میتونید از پرسه پشتیبانی مالی بکنید. این پشتیبانی شما خیلی مایه دلگرمی منه و به من کمک میکنه که بتونم تولید پرسه رو با کیفیت بهتری ادامه بدم. و همینطور ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، انتشارات بذر خرد و کاوه نگار. وبسایت پرسه رو ببینید، parsepodcast.com، و همینطور میتونید پرسه رو روی اینستاگرام @parsepodcast و روی توییتر @parsepi دنبال بکنید. خبرنامه پرسه رو میتونید مشترک بشید و هر دو هفته یک بار یه ایمیل از طرف من دریافت بکنید. اونجا هم تو خبرنامه درباره موضوعات جالبی که بهشون برمیخورم می‌نویسم. آدرس خبرنامه رو میتونید هم توی سایت و هم توی توضیحات پادکست ببینید. به زودی با یه پرونده دیگه برمیگردم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.